بیک یا حسین تا آسمان ها به گوش رسید. دوستان عزیز به ساعت 11 نزدیک میشیم و زمان پخش برنامه ضرب سکه. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید به مدت 52 دقیقه.
ضرب سکه.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو. خانم ها آقایان، خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. ضرب سکه تلاش میکنه رزق و روزی حلال رو از خونه تا کارخونه برای شما برمغان بیاره.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. 30,000-10,35 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86-10,35 و 22,65-22,85 شماره تلفن های برنامه ما که میتونید همین لحظه تماس بگیرید. صداتون ضبط میشه و حتما پخش خواهیم کرد.
من روی یک مسئله میخوام تکیه کنم و اون همون موضوعی است که اول سال در پیام اول سال به عنوان شعار امسال عرض کردم به ملت ایران و مطرح کردم، به اون مسئله رونق تولیده.
یکی از راه‌های پیشرفت و رونق تولید هوشمندسازی اقتصاد است، یعنی اقتصاد را بر پایه فناوری اطلاعات بروز کنیم تا هم زمینه گستردگی تولید فراهم شود و هم چرخ اقتصاد خوب بچرخد. همان توصیه‌ای که ابتدای سال رهبری با انتخاب شعار سال فرمودند.
8 ماه گذشت، 8 ماه گذشت. کلید حل مشکلات اقتصادی کشور و مسائل اقتصادی کشور مسئله تولیده. بنده اقتصاددان نیستم، این حرف اقتصاددان هاست، اجماعی همه اقتصاددان هاست. بعد از آنی هم که ما شعار سال رو اعلام کردیم، هر کسی از صاحب نظران اقتصادی که توی روزنامه ها و توی فضای مجازی و غیره حرف زدن، همین رو تأیید کردن، گفتن که رونق تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشور.
یکی از جاهایی که اقتصاد هوشمند در رونق تولید تجلی پیدا می کند رشد شرکت های دانش بنیان است.
شرکت های دانش بنیان در سال گذشته توانستند با تولید کالای با کیفیت ایرانی حضورشون رو در اشتغال زایی و راه اندازی خط تولید تثبیت کنند. با حمایت از این کسب و کارهای نوپا میشه رونق بیشتری به بازار بنگاه‌های دانش بنیان داد.
خلاقیت، نوآوری و تولید کالای ایرانی اهدافی که در سال گذشته توسط جامعه علمی کشور دنبال شد. آقای بهزاد سلطانی:
حدود 20,000-30,000 شغل در امسال اضافه شده بوده. 512 تا محصول جدید توسعه پیدا کرده در شرکت‌های دانش بنیان و 65 تا خط تولید راه اندازی شده. اینا همه در راستای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیانه و سال بعد از این خیلی بهتر خواهد بود.
محیط کسب و کار مهمترین بحث تولید کننده ها به شمار می آید. در راستای بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد تشکلی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شده که برنامه‌های مربوط به این فضا را دنبال می‌کند. دکتر شاپور محمدی:
مجوزهایی که طولانی هست صدور اونها، مجوزهایی که تعداد مدارک و مستندات خیلی زیادی میخواد تا صادر شود، مجوزهایی که در واقع از نظر هزینه رفت و آمد و هزینه زمان برای مردم سخت هست، این مجوزها باید تسهیل بشه. یکی از راه‌های تسهیل صدور مجوزها الکترونیکی شدن فرایند صدور مجوز. دستگاه‌ها چند تا کار میتونن انجام بدن. یکی این که بعضی از مجوزها زاید هست، اونها رو حذف بکنن، خودشون میتونن یا زاید هست. دومین کار اینه مجوزهای زاید رو که حذف کردن، باقی مانده مجوزها رو به صورت الکترونیکی صادر کنن. قطعاً وقتی الکترونیکی صادر میشه، هم زمان صدور کاهش پیدا میکنه، هم هزینه صدور کاهش پیدا.
برای رسیدن به رشد جهانی باید از شاخصهای پیشرفت مطلع باشیم. یکی از راه‌های کسب موفقیت همین هوشمندسازی اقتصاد است.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم شعار برای آماده سازی این بسته صوتی. متوجه موضوع ما احتمالاً شدین، اقتصاد هوشمند شهری و رونق تولید که قرار هست امروز به اون بپردازیم با حضور کارشناسان عزیز و محترم و فرهیخته‌ای که در برنامه امروز ما حضور دارن. ابتدا به حضورتون معرفی میکنم آقای دکتر حمیدرضا احمدیان، مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. عرض سلام دارم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز این برنامه دارم و امیدوارم که در این نشست بتونیم به موضوعات کاربردی و خوبی اشاره کنیم.
خیلی ممنون، ان شاء الله به حضور حضرت علی و دوستان همینطور خواهد بود. آقای دکتر سید مجتبی میرجعفری، مشاور مرکز تهران هوشمند. آقای دکتر میرجعفری، عرض سلام هم به حضور شما دارم.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم تو این برنامه بتونیم بحث‌های ارزشمندی رو با هم داشته باشیم.
ان شاء الله، متشکرم. و آقای مهندس حمید توکلی، برگزار کننده رویداد کارآفرینی همفکر و کارشناس برندسازی شهری. آقای مهندس خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. خب اقتصاد هوشمند یه موضوعی که واقعا شاید اقتصاد ما بهش نیاز داره و امروز میخوایم یه ذره بپردازیم به اقتصاد هوشمند شهری و ببینیم توی حوزه شهر به چه صورت باید بهش نگاه بکنیم و اینی که به هر حال در سالی که به نام رونق تولید به هر حال نامگذاری شده، کجای این موضوع قرار داریم در اقتصاد شهری. فکر میکنم برای ابتدا بد نباشه که این سوال رو از آقای دکتر سید مجتبی میرجعفری داشته باشم در رابطه با این موضوع، که آقای دکتر بفرمایید که ما الان در حوزه اقتصاد هوشمند شهری در کجا قرار داریم و چقدر فاصله داریم با بحث در واقع اینی که بخوایم به رونق تولیدمون بپردازیم.
سوال خیلی کلی و در واقع خوبی هست که شاید بتونیم بحث رو باهاش شروع بکنیم. ببینید، بالاخره تو مقوله شهر هوشمند وقتی ما صحبت میکنیم، یکی از ابعاد اصلی برنامه شهر هوشمند و در تبع اون تهران هوشمند که ما هم در واقع تو این حوزه فعال هستیم، بحث اقتصاد هوشمند شهری هست که این خودش در واقع یک برنامه جامعه هستش که ابعاد مختلفی داره و ذینفعان مختلفی در اون درگیر خواهند شد که کسب و کارها، مردم، مدیریت شهری، سرمایه گذاران و جامعه دانشگاهی و همه در واقع ذینفعان مرتبط عملا توی این برنامه درگیر خواهند شد. اینکه ما کجا هستیم مشخصا تو برنامه تهران هوشمند، الان با توجه به فعالیت‌هایی که شده، ما تو حوزه سنت‌های بالادستی و تعاریف و اصول اولیه حاکم بر این موارد تو حوزه اقتصاد هوشمند کارهای خوبی شده و در واقع این بحث در واقع فضا فراهم شده با که بتونیم با یه دیدگاه و یه چشم‌اندازی که تو حوزه شهری داریم این رو بتونیم دنبال بکنیم. بله. ولی اینکه باید به کجا برسیم، خب طبیعتاً فاصله بسیار زیاد هست به واسطه اینکه
اون دورنمای در واقع برنامه‌ریزی شده چی هست امروز.
ببینید، بالاخره اگر ما به دنبال شهر هوشمند هستیم، شاید در واقع موتور پیشران شهر هوشمند و ایجاد شهر هوشمند شکل‌گیری اقتصاد هوشمند، جاییه که ما بتونیم عملاً سرمایه ها و در واقع سرمایه مورد نیاز و از اونور بازیگران مورد در واقع نیازی که باید خدمات و کالاهایی رو تولید کنن و در چارچوب شهر هوشمند این رو در واقع عرضه کنن رو در واقع همه رو باید توی تعامل نزدیک در واقع با هم قرار بدیم توسط پلتفرم ها و تعاریف در واقع این حوزه که حالا نهایتا مبتنی بر بازیگران اون حوزه هست باید این شکل بگیره و مشخصا یه بخشی از اون رو ما داریم الان ملاحظه میکنیم تو حوزه خدمات اشتراکی، حالا حمل و نقل اشتراکی و مواردی از این دست که عملا یه فضای شکل گرفته با تعاریف جدید و باز تعریف جدید که تو حوزه شهری عملا نیازها به چه صورت در آینده جلو خواهد.
متشکرم و ممنونم. آقای دکتر احمدیان، ما وقتی حرف از در واقع شهر هوشمند میزنیم و موضوع خاص ما اقتصاد هوشمند شهری، حالا اگه یه ذره همون عقب‌تر به اون شهر هوشمند رو بررسی کنیم، ما وقتی شهر هوشمند میگیم تمامی اجزای یک شهر باید هوشمند باشه، هم از خود شهروندان که قرار هست اپراتورهای در واقع این مجموعه باشن، یا خود اون سیستم شهر هوشمند، بحث اینترنت اشیا و بقیه مسائل که قرار هست با هم مرتبط باشه. بسترهای لازم برای این موضوع مطمئنن فراهمه برای ما، چون به هر حال زیرساختهایی رو داریم. سوال من واضح این هست که این زیرساختها برای همه شهر ما قرار داده شده یا اینکه نه ما فقط تو بعضی از موارد، شاید تو بحثای استارتاپی، بحثای مشاغل، کسب و کار فقط به این موضوع رفتیم؟
ببینید، من میخوام یه توضیح خیلی کوتاهتری رو اول داشته باشم. ببینید، مسئله اول اینه که ما میگیم مهمترین چالش های شهری کجاست؟ اصلا شهر هوشمند میتواند چالش های شهری رو حل کنه یا نه؟ اینکه یه دفعه بیاییم وارد شهر هوشمند بشیم و چالش های شهریمون رو ندونیم، قطعا در ادامه مسیر ما رو دچار سردرگمی میکنه. مثلا امروز ما میگیم مشکل ترافیک داریم، مشکل آلودگی هوا داریم، مشکل افزایش جمعیت داریم، مشکل افزایش بیکاری داریم، پس یه سری چالش های شهری داریم. حالا بله، با این چالش ها باید بیایم یه سری شاخص بذاریم و ببینیم به کدومی که از این شاخص ها هوشمندی میتونه جواب بده. خب این مسئله اوله، یعنی اینکه بگیم ما زیرساخت داریم، ما پهنای باند مناسب داریم، پس الان میتونیم کار هوشمندی انجام بدیم، یا اینکه نه پیشران ها اومدن جلو و هر روز ما با پیشران جدیدی مواجهیم که باید بهش توجه کنیم، پس نیاز داریم که هوشمند بشیم. اساساً یک نگاه کامل نیست. نگاه کامل در واقع چون دختی در مکانیزم شهری داریم صحبت میکنیم، اولویت با خود شهره بعد هوشمندی، نه اینکه بگیم هوشمندی بعد شهر. سبک زندگی مردم مهمه، فرهنگ مهمه، آموزش مهمه، یعنی یه سری پارادایم های مهمه که این پارادایم ها باید در اون تعریف و اون اکوسیستم شما جا داشته باشه. پس بنابراین
ما الان کجا قرار داریم؟ یعنی این زنجیره اتصال همه این مواردی که شما گفتید، آموزش، مسائل مختلف، این زنجیره که قرار به هم بشه الان تو چه وضعیتیه
در کشور؟
بله،
ببینید، من معتقدم ما در کشور در برخی از شهرها اقدامات خوبی انجام شده مثل خود تهران، ولی ما هنوز به آغاز راه نرسیدیم. معتقدم هنوز به آغاز راه نرسیدیم، چون من مشکل جدی رو در مدل سازی و اون ذهنیتی که باید از یک شهر هوشمند داشته باشیم دارم میبینم. و متاسفانه خیلی از شهرهای ما در کشور تلاش میکنن که مدل‌های همدیگر رو کپی کنن. ببینید، مدل یک شهر اساساً به درد شهر دیگه نمیخوره، در بهترین حالت 40% تطابق دارن. اینطور نیست که ما مثلا یه شهر،
یعنی در مسائل کلی داریم که این میتونه برای هر جای اجرایی بشه، اما
اون 40%
اون 40%
اون 40%،
ولی جزئیات مطمئنن با هم تو هر محله حتی شاید متفاوت،
چون سبک زندگی، فرهنگ، عادات مردم، نیازهای مردم در جامعه شهری تو شهرهای مختلف ما متفاوته. پس اگر بعد به این دقت کنیم،
یعنی
که
اون بحث آمایش سرزمین ما که
آمایش سرزمین هم توش ربط داره. نکته اینه که ما نمیتوانیم بگیم که اگر تهران هوشمند موفق بود، پس مثلا میگم یه شهر جنوبی ما هم همون الگو رو اجرا میکنه و موفق میشه. رو همین حساب دنیا داره ترمو عوض میکنه و ترم، ببینید چند تا چیز باید ببینیم. من میخوام در ادامه بحث بگم که همین کانسپت جمعیت تو 90 سال آینده چه اتفاقی میفته. وقتی جمعیت میره بالا، ما داریم به کسب و کار فکر میکنیم دیگه، ما میگیم رونق تولید. یکی از پارادایم هایی که، یا یکی از ایندکس ها، شاخص های جدی ما، همین بحث ایجاد صنعت در جامعه شهری یا تولید اقتصاد در جامعه شهری. جمعیت میره بالا، این چه ارتباطی با جمعیت داره؟ تهران یه جمعیت، فکر میکنم الان آمار دقیقش رو نمیدونم، ولی فکر میکنم جمعیت شهری، آقای دکتر باید به من کمک کنه، نمیدونم 5 میلیون داریم، 7 میلیونی داریم، دقیقش من نمیدونم،
جمعیت 8 میلیونه، ولی خب ما بحث ثابت و داینامیک داریم.
بله، حالا بالاخره یه جمعیت شهری داریم، برایش چه پلنی داریم؟ دنیا داره بحث شهر نوآور رو مطرح میکنه، میگه اگه شما حواست میخواد به آموزش، مهارت، فرهنگ و عادات مردمی باشه، باید نوآورتر فکر کنی قبل از اینکه هوشمندتر فکر کنی.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای مهندس توکلی، این نکته که اینجا پیش میاد با توجه به صحبت‌های دکتر احمدیان و همین مبحث آخر جمعیت،
باید.
یه نکته که ما داریم، اصلا ما داریم این کارا رو انجام میدیم که اون بحث دورکاری و بحث‌های اینها بتونه به طور جد صورت بگیره. ما حتی اتفاقی که داره میفته اینه که الان ما حتی در داخل کشور یه مشاغلی داریم که دارن سرویس میدن به یک جای دیگه تو دنیا، تو حوزه برنامه نویسی، تو حوزه های مختلف، و عملا یک صادراتی رو دارن از این بابت در واقع اتفاق داره میفته از این بابت. حالا موضوع اینه که اگر قراره بر این باشه که ما این رو همپای تکنولوژی پیش نریم و تکنولوژی و بقیه قوانینمون قرار باشه دیرتر را بیفته، چون ببینید تعارف که نداریم، ما این سبقه رو داریم در حوزه اقتصاد که یه دفعه میبینید یک قانونی آمده تصویب شده اما قوانینی که بهش ربط داره هنوز تو مرحله آیین نامه بوده و عملا کار رو، حالا این رو تو حوزه‌های مالیاتی میشه گفت، تو حوزه‌های مختلف میشه مثال زد، عملا کار رو با چالش مواجه کرده. ما چی کار باید بکنیم؟ ببینید ما حرف از هوشمندی میزنیم، حرف از بروز بودن میزنیم، حرف از اینترنت میزنیم، حرف از اقتصاد هوشمند داریم میزنیم. اینا چیزاییه که نمیتونه صبر بکنه یه اتفاقی بعدن بیفته و ما بعدن یه کاری رو بکنیم. امروز باید یه کاری رو بکنیم. ما چی کار باید بکنیم که این در واقع فرایندش رو تسریع بدیم و به درست، نه اینکه فقط قسمت 1 و 4 درست بشه، 2 و 3 رو هنوز درستش نکرده باشیم.
کاملا درسته. در رابطه با بحث اقتصاد هوشمند شهری، من میخوام با یک مثال شروع بکنم و بعد برسم به سوالی که شما فرمودید. برگردیم به 20 سال پیش، به 30 سال پیش، دقیقا من نمیدونم.
بله.
زمانی که ما سازمان تاکسیرانی تهران رو داشتیم، شهرداری تهران رو، و این سازمان داشته سرویس میداده، یه سری تاکسی ها رو داشته مدیریت میکرده، از فاصله 20 سال پیش تا 15 سال تا 5 سال پیش چه اتفاقی افتاده؟ یه فاصله 15 ساله چندان رشد تو سازمان تاکسیرانی و توی حمل و نقل شهری به اون صورت اتفاق نیفتاده. ما تو بحث تاکسی سازمان تاکسیرانی رو داشتیم و آژانس‌های خصوصی رو داشتیم.
بله.
رشد خیلی چشمگیری نداشتیم، در حالی که بارها بارها حالا مقامات دولتی یا سازمان‌های عمومی مثل شهرداری وعده‌هایی دادن در رابطه با استفاده از فناوری توی بحث تاکسی. اما تو چند سال اخیر چه اتفاقی افتاد؟ تو چند سال اخیر شاید بگیم مثلا نقش شهرداری تهران یا سازمان‌های دولتی مثل معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یا وزارت ICT این بوده که اومدن تسهیلگری کردن اکوسیستم استارتاپی تهران یا کشور شکل بگیره. وقتی این اکوسیستم شکل گرفت، فضای بهتری شد، استارتاپ‌های به وجود اومدن در حوزه تاکسی‌های آنلاین. اونها یعنی چند تا استارتاپ با رقابت با همدیگه اومدن و فضا رو تغییر دادن. یعنی مجموع اتفاقاتی که در طی 15 سال وعده داده می شد و نیفتاد، خیلی بیشتر از اون در طی چند سال اتفاق افتاد. موضوع چیه؟ موضوع این هستش که شهرداری، سازمان‌های دولتی به جای اینکه مستقیماً وارد عمل بشن، همین که بیان بستر رو آماده بکنن برای استارتاپ ها، برای کسب و کارهای خصوصی، اون اتفاقاتی که باید بیفته با سرعت میفته و با این نگاه هستش که ما میتونیم در واقع کار رو پیش ببریم. از اونورم خب طبعا در رابطه با همون تاکسی آنلاین هم ما یه تجربه داشتیم، این که به حال بحثایی وجود داشت در رابطه با اینکه شهرداری خودش مستقیماً هم وارد بحث تاکسی آنلاین بشود. خب یه همچین نگاه‌های درستی نیست. ما فقط باید بسترسازی بکنیم که استارتاپ ها بیان و مسائل ما رو حل بکنن. یک نمونه موفق به نظرم تاکسی های آنلاین بود.
خیلی ممنون و متشکرم. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. شما همچنان ضرب سکه رو میشنوید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
مجموعه سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، در واقع یک الگوی
بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست، میتوانه اهداف نظام جمهوری اسلامی رو در زمینه مسائل اقتصادی برآورده کنه، مشکلات رو میتوانه برطرف کنه، در این حال پویا هم هست. یعنی ما این سیاست‌ها رو به صورت یک چارچوب بسته و متحجر ندیدیم، قابل تکمیل، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکنه پیش بیاد در هر برهه‌ای از زمان، و عملاً اقتصاد کشور رو به حالت انعطاف پذیری میرسانه، یعنی شکنندگی اقتصاد رو در مقابل تکانه‌های گوناگون که اشاره خواهم کرد برطرف میکنه.
اقتصاد مقاومتی یا همان مقاومسازی اقتصاد امروز به اصول اولیه اجرا در کشور تبدیل شده است. چارچوبی دقیق بر مبنای دقیق‌تر از ظرفیت‌های کشور برای به حداقل رساندن آسیب‌های اقتصادی. دکتر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد:
کشورهای مثل کشور ما که دارای یک نظام و ساختار خاصی هستند و استقلال اقتصادی سیاسی برایشون دارای جایگاه و ارزش ویژه‌ای هست، باید در این مقام باشند که آسیب پذیری اقتصاد رو به حداقل برسونن. شاید اگر بخواهیم ترجمان اقتصادی این مفهوم رو بیان بکنیم، بهترین عبارت شکل دادن اقتصاد مقاوم هستش. اقتصاد مقاوم رو اگر بخوایم در مقیاس رزیلنس بیان بکنیم، شاید کف خواسته های ما رو تشکیل بده. اما وقتی که به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در همین زمینه توجه بکنیم، میبینیم که آنچه که به عنوان اقتصاد مقاومتی بیان شد فراتر از رزیلنس اکونومیست، چون مفاهیم و اپروچ های بسیار مدرن مانند دانش بنیان کردن، برونگرایی رو هم در این بسته سیاستی مورد توجه قرار داد. پس بنابراین استحکام بنیان ها و فونداسیون اقتصاد صرفا مورد نظر نیست. شاید اگر مراتب رو بخوایم بیان بکنیم، ما باید از مسیر شکل‌دهی اقتصاد مقاوم برسیم به یک اقتصاد دیجیتالی و اقتصاد هوشمند.
هوشمندسازی اقتصاد که از آن به عنوان بخشی از راه نجات اقتصاد ایران عنوان می‌شود، به نوعی مکمل دولت الکترونیک است. دکتر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد:
یکی از اهدافی که تو برنامه نوشتم که به سوی اون جهت بریم، تشکیل اقتصاد هوشمند. اقتصاد هوشمند شکل بگیره، اون حلقه مفقوده فراوانی و ارزانی اطلاعات رو از بین میبره. حلقه مفقوده کثیر تعداد بودن متقاضی‌ها و عرضه کنندگان از یعنی اقتصاد ذره‌ای در محیط الکترونیک شکل میگیره، شفافیت در محیط الکترونیک شکل میگیره. خب بنابراین یعنی ما با تغییر محیط از محیط اقتصاد در واقع سنتی به اقتصاد هوشمند فراهم میکنیم زمینه شکلی بازار رقابت کامل.
از آنجا که استفاده از تکنولوژی روز دنیا در ارکان مهم یک کشور از ابعاد توسعه و پیشرفت به شمار می رود، انتظار داریم مسئولین برای تحقق اقتصاد هوشمند گامهای اساسی و مستحکمی بردارند و زیربنای یک اقتصاد هوشمند را هوشمندانه بنا کنند تا آیندگان هم در جهت تکمیل آن برایند، نه اصلاح و یا حذف این راهکار.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم شعار بابت بسته صوتی که آماده کرده بودن. بهار شنیدیم صحبت‌های آقای دژپسند رو در رابطه با اقتصاد هوشمند. فکر می‌کنم اگر یه مقدار بخوایم وارد موضوع به صورت مستاقی بشیم، شاید بتونیم این نتیجه بهتری رو بگیریم، فقط با یه ریتم تندی که بتونیم زمان برنامه رو رعایت بکنیم. آقای مهندس آقای دکتر میرجعفری، اگه محبت بفرمایید، تو این حوزه اگر مثالی به ذهنتون هست بجز اون بحث حالا حمل و نقل که آقای مهندس توکلی بهش اشاره کردن، بتونیم یه ملموس‌تر صحبت بکنیم.
ببینید من فقط یه نکته اضافه بکنم. اون اینجاست که نهایتا ما نمیتونیم کسب و کارها رو و مدیریت عملاً بازیگرها رو از هم جدا بکنیم و هر کدوم بخوان مسیر خودشون رو برن. اینا همه در
تعامل
با هم دیگه. و ببین وقتی میگیم اقتصاد هوشمند، یعنی که ما جریان اقتصاد و مدل اقتصاد رو جوری باز تعریف و طراحی بکنیم که آثار و کنش در واقع واکنش همه اینا توش شفاف باشه، و این جز راهی نمیمونه که مدیریت شهری نقش خودش رو به عنوان حکمرانی بازی بکنه و باید این اتفاق بیفته که حالا چه تو حوزه در واقع تاکسی های اینترنتی یا مقوله های دیگه، چون عملا آثار شهر و در واقع اقتصاد شهری تو همه جنبه هاش با هم ارتباط داره و ربط پیدا میکنه. ولی اگر بخوایم در واقع مصداقی تو این حوزه ما صحبت بکنیم، تو حوزه شهرهای هوشمند شما اگر توی دنیا بررسی بکنید با موضوعی که آقای دکتر هم مطرح کردن و نگاه مسئله محور، این که توی دنیا مثلا برای بحث ترافیک چه کارهایی انجام شده. من مثالی رو میزنم برای شهر بوگوتا در کولومبیا. خب یک شهریه که تو مقیاس تهران از لحاظ جمعیت، تعداد ماشین و مواردی از این دست هست و اینکه چگونه اپروچ کردن به این قضیه که این چالش رو چجوری مرتفع کنن. خب زیرساخت‌های شهر مشخص بود، زیرساختی به نام مترو تو شهر بوگوتا وجود نداشت، ما فقط با سطح در واقع مواجه بودیم و اینکه باید میتونستیم یه بخشی از در واقع مشکل ترافیک رو به صورت اینکه بتونیم از ابزار از وسایل نقلیه جایگزین یا مکمل استفاده کنیم.
بله.
بحث استفاده از دوچرخه به عنوان یکی از در واقع راه حلای این قضیه مطرح شد و در عرض 3 سال این یک رویکرد فقط به صورت یک برنامه و یا هدف که به صورت کلی و قابل اندازه‌گیری نباشه مطرح نشد. پلتفرمی اونجا شکل گرفت، این پلتفرم به صورت دائم بر اساس سنسورهای مختلف شمارنده و دوربین‌ها و سیستم‌های دیگه که بود عملاً رفتار ترافیکی رو رصد کرد و به نقطه‌ای رسید که عملاً توی 3 سال بعد از اجرای این برنامه تونستن 30% از حجم ترنوور شهری رو تو حوزه حمل و نقل روی بحث دوچرخه بیارن و اینکه از لحاظ بازگشت سرمایه و اینکه چقدر تونست کمک بکنه آمار ارقامی هستش که در واقع وجود داره و اینا قابل اشاره هست. پس بنابراین ما باید بتونیم همه این چین رو در واقع و زنجیره رو جوری طراحی و باز تعریف کنیم که آثارش رو کاملا هم قابل اندازه‌گیری باشه، همین که ما
به طور ملموس بتونیم ببینیم در واقع. آقای دکتر احمدیان، حضرت علی هم مستاقی دارید موردی که بتونیم حالا خارج از این بحث، چون خیلی حمل و نقلی شد موضوع، تو حوزه در واقع شهر هوشمند اگر بتونیم مثال بزنیم.
ببینید، من نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که ما در توسعه شهری پارادایم های مختلف داریم. اقتصاد یکیشه، سلامت هست، حمل و نقل هست، خیلی موضوعات مختلفه. خب حالا ما مشخصا تو این برنامه به سراغ یکی از اینها یعنی اقتصاد رفتیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که من اولا میخوام یه تکمیلی داشته باشم رو فرمایشات دوستان و اون اینه که اساسا نمیشه نقش حاکمیت رو ندید گرفت. شما نمیتونید بگید حالا ما توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپی داریم و نیازی به شهرداری نداریم، شهرداری فقط دیتا بده. یعنی این از تفکر اساسا اشتباه است. چرا؟ چون بالاخره مدیریت مکانیزم شهری که اقتصاد هم یه بخش از اونه با سیستم مدیریت شهری یعنی شهرداریه. ما نمیتونیم اقتصادشو جدا کنیم و بگیم که خب امروز اقتصاد دنیا اقتصاد دانش بنیانه، بذار دانش بنیانا کار کنن، استارتاپا کار کنن، حالا بقیهش مهم نیست. همه مؤلفه‌ها باید با هم دیده بشه. پس بنابراین مشارکتی که بین بخش دولتی، بخش عمومی و بخش خصوصی داریم میبینیم یک مشارکت همه جانبه است.
آقای دکتر، یه سوال پیش میاد. الان که شما اینو فرمودین، ما وقتی میگیم اقتصاد هوشمند یعنی یه جورایی وظایف وزارت اقتصاد. یعنی میفرمایید که تو این حوزه وقتی داریم در رابطه با شهر هوشمند صحبت میکنیم اقتصادش رو باید بدیم به شهرداری؟
نه، ببینید، بذارید من اصلاح کنم، شاید این در واقع سوء برداشت برای مخاطبین ما پیش بیاد. ببینید، من اصلا معتقدم مسیری که دنیا داره به سمت اقتصاد هوشمند داره میره و از اقتصاد دیجیتال شروع شده، مسیریه که خود بخش خصوصی داره رقم میزنه و با مدل‌های اقتصادی داره رقم میزنه. اقتصاد پلتفرمی، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد مشارکتی، اقتصاد همتا، خیلی ادبیات این تیپیه و از دل مدل‌های کسب و کاری داره میاد بیرون.
درسته.
خب یعنی هیچ وزارت اقتصادی رو در هیچ جای دنیا نمی‌بینی بگه من متولی اقتصاد پلتفرمی‌ام. دولت‌ها میان کمک می‌کنن به قانون‌گذاری بهینه. دولت ها کمک
و تسهیلگری،
یعنی دولت نمیاد بگه من متولی اقتصاد هوشمندم. ما در کشور من معتقدم باید یه خطکش بذاریم، یه سری تسکایی هست که در دولت باید تسهیل بشه، از جمله ایجاد زیرساخت های لازم برای اقتصاد هوشمند.
زیرساخت صرفاً فنی نیست. خب اون کاریه که دولت باید بیاد سیاست گذاری کنه، باید بیاد